اعلام ساعت 12 ازتون دعوت میکنیم شنونده ی برنامه بعدی ما باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسئله اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قرار درباره کتاب دیدبان شهر، مجموعه مقالات انتقادی در باب اجتماع به قلم آقای محمد میلانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای محمد میلانی، نویسنده این کتاب به صورت تلفنی، و جناب آقای محمد آسیابانی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر به صورت حضوری هستیم. جناب آقای آسیابانی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه سیم و زر، همچنین خدمت سکا خانم ساختبار مجری محترم این برنامه و مهمان عزیزمون جناب آقای محمد میلانی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم به خاطر حضور و همراهیتون در این برنامه. جناب آقای میلانی، سلام من رو از برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ساختبار و کارشناس محترم عزیز برنامه آقای آسیابانی و خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم یک سلام ویژه و عرض ادب و خسته نباشید دارم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای میلانی. و اما در ابتدای برنامه با مهمان این هفته بیشتر آشنا خواهیم شد. محمد میلانی متولد 1357 تبریز، مترجم، روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه فلسفه است. او دانش آموخته ی رشته فلسفه دین است. از میان ترجمه های منتشر شده او میتوان به بودریار و هزاره نوشته ی کریستوفر هروکس، جنگ خلیج رخ نداده است و کلید واژه هر دو اثر از ژان بودریار اشاره کرد. سرویراستاری مجموعه مقالات ریچارد سوئدبرگ در باب اقتصاد و سیاست، کتاب مجموعه مقالات ویتگنشتاین، متفکر زبان و زمان، دبیری و سرویراستاری ترجمه مجموعه کتاب‌های جامعه شناسان کلیدی انتشارات روتلج به زبان فارسی در انتشارات بزنگاه از دیگر فعالیت‌های محمد میلانی است. رمان فقط با یک گره، از دفترچه خاطرات سرباز گاف و مجموعه مقالات دیدبان شهر، مجموعه مقالات انتقادی در باب اجتماع از دیگر کتاب‌های منتشر شده محمد میلانی است. و حالا در ادامه برنامه بخش نخست گفتگوی کارشناس برنامه‌مون آقای آسیابانی رو با مهمان تلفنی برنامه‌مون آقای میلانی خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب همانطور که شنیدید در این برنامه قرار هست درباره کتاب دیدبان شهر، مجموعه مقالاتی در باب اجتماع نوشته آقای محمد میلانی صحبت بکنیم که توسط نشر بایا منتشر شده. کتاب 4 فصل داره به ترتیب با این عناوین: فصل نخست این هست زنان در مصاف چالش‌های اجتماعی، فصل دوم مصائب اجتماعی کودکان، فصل سوم جستجوی ردپای اعتیاد در جامعه، و در نهایت فصل چهارم آسیب شناسی معضلاتی چند از نظام اجتماعی. مسائلی که در این کتاب و در مقالات این کتاب مطرح شده بسیار هولناکند و مسائل روز جامعه ما هستند و نویسنده با فکر و ذهن مسئله مند خودش به اونها پرداخته. نکته دیگه‌ای که باید بگم اینه که درآمد حاصل از این کتاب هم قرار هست که به زنان قربانی خشونت اختصاص پیدا بکنه. من میخوام اگر آقای میلانی موافق باشند بحث رو راجب دیتاهایشون شروع کنیم، دیتاهایی که باعث نگارش این مقالات شد. آقای میلانی بفرمایید که این دیتاها رو چگونه به دست آوردید، و بعد این که خب این سال من هم دغدغه خود من بود بعد از خوندن این کتاب این بود که خب مسائلی که اینجا مطرح شدن واقعا هولناکند، اما بیشتر روایت شدن و شما به نظر من آگاهانه بوده این امر، از ارائه راهکار تا حدود زیادی خودداری کردید. دلیل این امر چی بوده؟
خواهش میکنم. ببینید، همونجوری که فرمودید در کنه فرمایشتون بود، مسائل اساسی گریبانگیر جامعه ما بسته به زمان و مکان تغییر پیدا نمی کنن. من در روزنامه‌ای که در واقع بنابر این بود با دبیر محترم سرویس اجتماعی این روزنامه، اونجور که قرار داشتیم و قرار بسته بودیم با هم، من بنا بود که هفته یک روزهای شنبه یک گزارش تحلیلی از شرایط موجود ارائه بدم و به طبع توی اخبار و رسانه‌ها اخباری که بیشتر برجسته بود اون هفته و تو مسائل اجتماعی خیلی به چشم اومده بود، اینها رو به عنوان سوژه برای هفته جدیدی انتخاب میکردیم که یه مقدار بار در واقع اشاعه خبر کمتر شده باشه، حالا شرایط تحلیل نمودارتر شده باشه که ما بتونیم در این حال که تحلیل میکنیم، همونجور که گفتید بنا نیست که من راهکاری ارائه بدم، بناست که این مسئله انقدر برجسته بشه در حد معقول، در حد کاملا ریالیتی و نه هایپر ریالیتی، انقدر بر واقع واقع نمایی بشه که این واقع نمایی در ذهن مدیران اجتماعی که در جامعه ما هستن و حضور دارن، خودکار دست اونهاست برای فرمان دادن، ابزار زبانی، کلامی و اجرایی در دست اونهاست برای اینکه معضلات رو حل کنن، و به طبع این آدم ها گزینه شدن، تجربیات بیشتری از بنده دارن، اینها در واقع یک بار شاید تو ذهنشون این مسئله ایجاد بشه که قدری تحلیلی تر به این مسئله نگاه کنن و با توجه به اون تخصصی که دارن راهکار ارائه بدن. اگر بنا باشه من روزنامه‌نگار هم راهکار ارائه بدم، پس مدیر اجتماعی یا مدیر فرهنگ اجتماعی که بر سر در واقع میز و صندلی که نشسته و باید این کارو کنه، در واقع کارش عملا زیر سوال میره. من برای اجتناب از این بی‌احترامی به این بزرگواران صرفا سعی میکردم که تحلیل خودم رو ارائه بدم تا شاید در ذهن اینها یک راهکارهای ایجاد بشه برای اینکه این مسائل رو بتونن حلاجی کنن و به بهترین نحو ممکن اینها رو در واقع راهبری کنن و اگر امیدی هم باشه این مسائل رو حل کنن. این در واقع در پاسخ به اون سوالی بود که فرمودید. اما مسئله این بود که خب انقدر این معضلات و مشکلات بزرگ هست که آدم عملا ناامید میشه از اینکه خب هیچ وقت هیچ راهکاری نداشته، هیچ راهکار درستی ارائه نشده و این مسئله کماکان مونده. من یه مثالی رو خدمتتون میزنم. چند هفته گذشته با یکی از خانم‌های بزرگ و ارزشمند عرصه فعالیت‌های اجتماعی و برطرف کننده معضلات اجتماعی که مدیر چند کمپین هستن و سابقه درخشانی هم بین فعالان اجتماعی دارند، من یک صحبتی داشتم که خب به تفصیل سر موضوعی که تعیین شده بود در مورد زنان بر در واقع در محیط اجتماعی برتر و مبارزه با چالش‌ها و معضلات وضع موجود بود. و ایشون در واقع تو سوال‌هایی که از من کرده بودن به بخش معضلات زنان در جامعه ما رسیده بودن و دو تا گزارشی که من در مورد در واقع زنها و بانوان خیابانی در واقع ارائه داده بودم و با اینها صحبت کرده بودم و مسائل رو رو کرده بودم و اونها هرچی گفته بودم من به تب بیان کردم. زمانی که ایشون گفتن چه راهکاری دارید برای این مسئله، من طبعا این فرمایش که شما گفتید که من راهکار ارائه نمیدم و ندادم، یک سوالی از ایشون مطرح کردم. گفتم بین بنده و شما، یعنی فعالیت شما و بنده، شما میگید که مشکل اون روز چی بوده که این مسئله وجود داشته؟ ایشون گفتم فرق بوده. گفتم گزارش های من چه چیزی عنوان میکنه؟ ایشون گفتم فقره. گفتم پس ببینید وقتی فقر در جامعه ما مدیریت نشه به طبع این مشکل حل نمیشه. ببین مشکلات ما دارای یه همچین خصیصه ای هستن، تا مسئله اصلی حل نشه مسائل و ریز مسائل زیر به هیچ عنوان حل نمیشه.
خیلی ممنونم. بخشی از کتاب رو با صدای خانم ساختبار میشنویم و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
نامش یلداست. کودک کاری که 2 سال پیش خیلی اتفاقی، هنگامی که سرمای بی آب و خشک زمستان تهران امانش را بریده بود، داخل دالان ورودی یکی از ساختمانهای تجاری میرداماد دیدمش. با هم دوست شدیم. هر از گاهی از او خبر میگیرم. بزرگ و بزرگتر میشود و نگرانی من هم بیشتر. مدتی پیش پیدایش نبود. وقتی که یافتمش گفت برای چند ماه جلوی در ورودی امامزاده ساله مجبور به گدائی، فروش فال و شبهای جمعه فروش شمع بوده است. اخیراً هم که مدتی ناپدید شد، گفت کمی پایین‌تر در میدان ونک به سمت ملا صدرا یا داخل ترمینال تاکسی‌ها گدائی آدامس فروشی می‌کرده. همین چند روز پیش که دیدمش با بغض عجیبی می‌گفت شاید دیگر در خیابان نباشم. از او پرسیدم پس کجایی؟ نمی‌دانست. هر چه اصرار می‌کردم می‌گفت باز قرار است کار کند، اما دیگر سنش برای خیابان مناسب نیست. به دروغ می گفت پدرم گفته، اما واژه پدر را چنان بیروح و سرد ادا می کرد که بیشتر شبیه حسرت و تمنای نداشته است تا حتی سایه‌ای که بتوان به آن تکیه کرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دیدبان شهر، مجموعه مقالات انتقادی در باب اجتماع به قلم محمد میلانی بود که تقدیم حضور شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای آسیابانی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنونم خانم ساختوار. آقای میلانی، مسائلی رو که مطرح کردید مشکلات عمده‌ای هستند و خب توی هر جامعه‌ای خطرهای زیادی دارند، اما به هر حال جامعه ما جامعه دینی هست و نقش دین در حاکمیت ما انکار شدنی نیست. بفرمایید که خب نسبت این مسائل با اون نهاد دینی به چه صورت هست و اینکه کمکاری ها از چه جناحی صورت گرفته و اینکه به هر حال این نهاد دین به نظر شما چه نقشی در بهبود این مسائل و برطرف کردن این مسائل داره؟
در تعریف ساده‌ای که از دینداری همیشه به ما ارائه شده، یعنی هر جا که قرار شده بحث دینداری ما، مسلمان بودن ما و دینداری جامعه، حاکم بودن احکام اسلامی و شارع مقدس اسلام در جامعه عنوان بشه، ساده ترین تعریفی که همیشه به ما ارائه شده اینه که دین برای سعادت، سلامتی و راهبری زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست. ما متفق القول در این تعریف هیچ گونه در واقع انقلتی نداریم، هیچ گونه پرانتز یا زاویه‌ای هم براش باز نمی‌کنیم. پس ببینید وقتی این اتفاق می‌افته عملاً باید عنوان کنیم که یک جامعه دینی یا باید یک جامعه سرآمدی باشه در سلامت فرد و اجتماع، یا جامعه‌ای باشه که به سمت این آرمان‌ها یا به سمت این در واقع مرادهای مطلوب سلامت، سعادت و تندرستی جامعه ما باید به پیش بره تا نهایتا جامعه ما به یک جامعه متعالی، به یک جامعه تعالی شده از حیث حالا معنایی خودش برسه، نه از حیث فلسفی خودش. پس ببینید، توقع از یک جامعه دیندار بر حسب انسانهای دیندار به طب زیاد میره. خیلی جالبه که تمام حالا مشکلاتی که من در این کتاب عنوان کردم، در تمام فصول این کتاب، در واقع شما هر کدوم از بخشها رو که بخوای مستقل یا کلی بخوای بررسی کنی، عملا مسائلی هست که از جانب دین ما هم حضورشون یا بودشون به شدت نکوهش شده، و یا اینکه دین افراد دیندار، یعنی مدیران دیندار، افرادی که در رأس جامعه اسلامی هستن و اونها هستن که کارهای اصلی انجام میدن، به اونها به شدت در واقع توصیه های مکرری شده برای حل این مسائل. نمونه بارزش شما چه در سیره نبوی ببینید، چه در کتاب ارزشمند و بزرگ نهج البلاغه، در واقع اینها رو مشاهده میکنید، شکی در اینها نیستش. نمونه بارز و چکیده اینها هم در نامه مولای متقیان علی علیه السلام به مالک اشتر در واقع و به محمد ابوحنیفه عملا گفته شده. بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی ما از طریق اینها قابل حله. من همیشه به یک سری از مدیران، یک دوره در شهرداری دوره کلاس داشتم، به اینها میگفتم، خارج از بحث میگفتم، شما اگه میخواید چکیده کارهایی که درست انجام بدید رو بخواید انجام بدید، خواهشان هفته یک بار نامه حضرت برای مالک اشتر نخعی رو بخونید و اونجا خیلی چیزهای بزرگی هر دفعه که میخونید دستگیرتون میشه. ببینید، پس توقع زیاده. وقتی که این اتفاق در جامعه نمیفته، باید دو تا فرض رو رها کرد، یا اینکه به شدت باید معتقد بود که احکام اسلامی یا احکام دین، شما فرض کنید در جامعه کاتولیک هم همین اتفاق داره میفته، یا در جامعه پروتستانی که به شدت به مسائل اخلاقی اعتقاد دارن در این اتفاق میفته، وقتی که این اتفاقا در جامعه نمیفته، یا جامعه به کلی در واقع وارد شدن دین یا انشعاب احکام اجتماعی از دین رو در جامعه ندید گرفته و جامعه به هیچ عنوان به دین بهایی نمیده، یا افرادی که در رأس امور نشستن و دارن کار میکنن، حالا بر حسب افزایش کار یا بر حسب سستی عقیده، به شدت در انجام کارهاشون نسبت به امور دینی بی‌تفاوت و کاهل هستن. حالا میگم، من باز راهکار ارائه نمیدم، ولی به شدت دارم در جامعه خودم احساس میکنم که مدیران، بلخص مدیرانی که، بذار اینو گزاره را خیلی تنگتر کنم، مدیرانی که برای حل معضلات اجتماعی ما در جامعه ما دارن کار میکنن، من به شدت احساس میکنم که برای انجام امور احکام اساسی و سعادتمند دین اسلام رو ندید میگیرن، که ما یا در وسط راه و یا در ابتدای راه یا کلن امور انجام نمیشه برای حل معضلات، یا اینکه بعد از مدتی کاملا این قضیه از حیز انتفاع خارج میشه. وقتی که یک مدیر فرایند رفتارش این باشه، در عکس العمل‌ها یا عملهایی که افراد دیگه، کاربرها و یا کارگزارهای دیگه‌ای که باید این احکام رو به صورت جزئی در جامعه اجرا کنن، خب طبیعی از اونها همیش توقعی نمیره و این میشه که معضلات ما هر روز بزرگتر از دیروز و ماندگارتر از حتی روزهای قبلش در جامعه ما باقی میمونه.
خیلی ممنونم.
بله، خیلی ممنونم. بخش دیگه از کتاب رو با صدای خانم ساختبا خواهیم شنید و بعد برای بخش پایانی در خدمتون هستیم.
شب پنجشنبه، تهران، خیابان شوش، روبروی گذره حاج عبدالله. هوا سرد بود، سرما می سوزند. این را می توانم اثبات کنم. پشت وانت را مجهز کرده و شلوار، کاپشن، شال و اسلیم مردانه می فروشد. همسن بودیم. خواست فلاسک چای را باز کند که گفتم فدای شما، الان وقتش نیست، باشد زمانی دیگر، نمی خواهم دیر شود. بدون آنکه توجهی به حرفم داشته باشد گفت به اندازه کافی دیر کردی، نگران نباش، با یه چای خوردن نه فساد تمام می شود و نه تو مصلح می شوی. مضاف بر این که معتادها هم وقت و زمان خودشان را دارند. جرم و جنایت هم همچنین. همه روز و همه ساعت که نمی شود جرم مرتکب شد. یک ساعت دیرتر می رسیدید، همه چیز تمام شده بود و باید خیابان شوش را از سر تا ته جارو می کشیدید. اما خوب نگران نباش. سوژت سر جایش محفوظ است. هنوز ساعت خلافکاری تمام نشده. لبخندی زد و ادامه داد. سوژه دیگه، درست می گویم؟ شما روزنامه نگار جماعت سوژه می گویید. چای را که به دستم داد گفتم سوژه، موزل، درد بی درمان، همان چیزی که همه می گوییم و تا خرتناخ هم درونش گیر کرده ایم و انگار نه انگار که هست. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دیدبان شهر، مجموعه مقالات انتقادی در باب اجتماع به قلم محمد میلانی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش سوم و پایانی گفتگویشون رو با جناب آقای میلانی مهمان تلفنی برنامه بشنویم. آقای آسیابانی بفرمید.
ممنونم خانم ساختبار. آقای میلانی، نکته مهمی رو تو بخش قبلی صحبتاتون گفتین که ناظر به فعالیت‌های برخی مدیران میانی بود. ببینید، من اینو حالا میخوام به طور مشخص تو بخش کودکان کار بگم که شما خیلی خوب مطرح کردید البته این معضل کودکان کار رو در کتاب. ببینید، بر اساس دستورات دینی و حتی آرمان‌های حکومتی ما، کودکان بی سرپرست و یا کودکان بد سرپرست رو سرپرستشون دولت اسلامی هست، ولی ما الان سال هاست شاهد هستیم که علی رغم اینکه تاکیدات زیادی در دین و کلام بزرگان هست نسبت به توجه به کودکان کار، فارغ از هر گونه حالا نگاه طبقه بندی شده، حالا برخی میگن که خب این کودکان از کشورهای منطقه به ایران اومدن بیشترشون، ولی ما شاهد هستیم که خب هم رهبر و دیگر بزرگان تأکید کردن بر رسیدگی به اینها، ولی خب اون مدیران میانی متاسفانه چندان توجهی به این مسائل ندارند و خب این نکته مهم رو که سرپرست کودک بد سرپرست یا بی سرپرست دولت هست فراموش کردند. شما چگونه میبینید این مسئله رو؟ چقدر این به اصطلاح فراموش کردن وظایف ها ضربه زده؟
ببینید، من فراموش کردن توجه به بحث کودکان کار رو به شما میگم که مشکل اینه که مدیران میخوان این مسائل بیان نشه، چه بسا این مسائل ما هر روز در چهارراه‌ها و مسائل مختلف داریم، اصلا داریم به عینه با کودکان کار ما داریم زندگی میکنیم. بحث رأفت جامعه اسلامی، بحث رأفت زعیم مدینه اسلامی، وقتی که این وسط انقدر پررنگه، وقتی که به قول شما ما رفتار حضرت آیت الله خامنه‌ای میبینیم و توجه آقا به نسل جدید، نسل کودک، نسل نوجوان رو میبینیم، خب هر گونه کوتاهی روی این مسئله یک جور کارشکنی در جامعه اسلامی مطرح میشه. من کافیه فقط ذهن شما رو ببرم به این سمت که این عقده ها در کودکان جمع بشه، چیزهایی که باید ازش بهره‌مند باشن به دلیل بودن فرق در خانواده، به دلیل توسعه و عمومیت فرق در محلشون، در خیابونشون، در شهرشون، عملا دارن اختلاف طبقاتی خودشون و کودکان دیگر رو میبینن تا این حد که حتی از نعمت سواد در این جامعه دارن محروم میشن، در جامعه‌ای که بر مبنای قانون اساسیش، اصل قانون اساسیش، درس خوندن و آموزش و پرورش برای تمام افراد این جامعه رایگان باید باشه، ولی عملا نمیتونن درس بخونن، برای اینکه اگر مدرسه، اگر رایگان لوازم و تحریر و امکانات درسی رو بگیرن، مدرسه گونه دیگری برخورد میکنه، یا اگر مدرسه رایگان برخورد کنه، این لوازم و ابزار و تجهیزات درسی بهشون نمیرسه. اینها در واقع وقتی نگاه میکنیم نوید یک بحرانی رو در آینده میده که اینها به سن بلوغ و به سن بزرگسالی میرسن. و شما ببین انحلافات اجتماعی، نه انحلافات الزاما فردی، انحلافات اجتماعی در واقع سر ناسازگاری گرفتن با اصل قانون اجتماعی، سر ناسازگاری گرفتن با هنجارهای تعیین شده در جامعه از کجا میتونه شروع بشه؟ کودکی که احساس بهش برای این بوده که هیچ وقت قانون در حق اون اونجور که باید عمل نکرده، یا جامعه اون حقی که برای این کودک قائل بوده به دلیل فقر بوده، به دلیل در واقع عدم تنبیه جامعه، پدر از سمت در واقع ابزارهای جامعه بوده که بعد میذاشت درس میخونه، پدر خیلی اختیاری بچه رو از درس خوندن در واقع منع کرده و امروز این بچه این عقده‌ها رو داره. شما میبینید که فردا ما در جامعه خودمون با چه مسئله‌ای داریم مواجه میشیم. من یک مسئله بروز و خدمتتون بگم، بحث کرونا شده و این مدارس در واقع عملا کودکان باید الکترونیکی درس بخونن، از راه دور درس بخونن. من در استانهای میانی کشور، کوکیلو بوی رحمت، چهارمحال بختیاری، کرمان، هرمزگان، من دارم میبینم پدرانی رو که فرزندانشون رو به دلیل داشتن فقر و نداشتن امکانات برای خرید وسیله درسی در واقع نذاشتن درس بخونه، دارم میبینم در خانواده‌هایی که یک یا دو تا بچه پارسال و امسال ترک تحصیل کردن. ببینید این یعنی چی؟ یعنی فاجعه، یعنی که ابزار اجتماعی، ابزار قانونی جامعه برای این پدر هیچ گونه محدودیتی یا هیچ گونه در واقع جریمه ای رو در نظر نمیگیره. خب بهتر برای اینکه یا پدر نمیتونه بگیره، یا سطح سواد اجتماعی پایینه، یا اینکه واقعا جامعه این پدر رو انقدر ساپورت نمیکنه، یا آموزش پرورش انقدر این پدر رو ساپورت نمیکنه که بتونه وسیله درسی کودک رو فراهم کنه، میبینیم که ما فردا پس فردا با چه بحرانهای جدی مواجه میشیم. و اینها چیزهایی نیستش که به راحتی بشه گذشت. و وقتی که میبینیم بزرگ جامعه ما، آقای جامعه ما با این مسائل انقدر حساسه، روی کودکان انقدر حساسیت نشون میده، و جامعه و مدیران میانی ما انقدر روی این مسائل کاهل و بیتوجهی میکنن، من واقعا میمونم که چی بگم جز این که سر خجالت و تأسف پایین بندازم و فقط برای آینده کودکان کار، کودکان در واقع محروم از امکانات اجتماعی که در دوره ای که امکانات اجتماعی تقریبا همه جای دنیا داره به کودکان داده میشه، جز این که سر خجالت پایین بیارم چیز دیگه ای نمیتونم بگم.
خیلی ممنونم آقای میلانی. من فقط یه نکته ای رو فراموش کردم درباره کتاب بگم، این بود که مقالات این کتاب پیشتر در نشریات منتشر شده بود و خود من یکی از مخاطبان اینها بودم، این مقالات بودم، و هر سری که میخوندم میگفتم کاش اینها، این مقالات در یک کتاب هم جمع بشه و به مخاطب ارائه بشه و ثبت بشه در دل تاریخ، که خوشبختانه این اتفاق افتاد. به نظر من مخاطب اصلی این کتاب مسئولان شهری هستند تو جای جای کشور و نه صرفا شهر تهران، و این که مدیران میانی باید این کتاب رو حتما بخونند تا به وظایف خودشون آگاهی پیدا کنند. البته آگاه هستند و امیدوارم که این کتاب رو بخونم و هشداری براشون به وجود بیاد، در ذهنشون یه ترسی رو مشاهده کنن یا ترسی رو ترسیم کنن از این که این وظایفی که انجام ندادن ممکنه که به چه مشکلاتی و چه نتایج هولناکی ختم بشه. خیلی ممنونم از شما برای این کتاب و برای حضورتون در برنامه.
بنده از شما تشکر میکنم، فسکا خانم استاب‌تبار، و شما و شنوندگان معزز برنامه‌تون رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر همراهیتون در این برنامه. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با این برنامه همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود. Thank you. روز بخیر شنوندگان محترم، در ادامه با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم برنامه با کاروان شعر و موسیقی رو از گروه ادب و هنر بشنوید.